أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. در شمارش اوصافی که بنی اسرائیل به اون اوصاف مبتلا بودن، مسئله دامن زدن به سحر و اسناد سحر به یک پیامبر معصوم و مانند اون مطرح است. این آیه از آیات قرآن کریمی است که کمتر در موارد دیگر به این مضمون آیه نازل شده است و در هر جا مطلبی را خدای سبحان یک بار ذکر بکند یا مکرر ذکر نکند اختلاف مفسرین در اون زیاد است. نظیر همون جریان کاری که سامری کرده است، گفت فقبضت قبضتا من اثر رسول و مانند. هر مطلبی که در قرآن کریم یک جا یا دو بار مثلا ذکر شد، خیلی مکرر ذکر نشد، بهره برداری مفسران از اون یک آیه یا دو آیه خیلی روشن نیست. این کریمه از اون کریمه هاییست که به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله تقریبا 1,260,000 احتمال در این آیه است. یعنی وقتی این احتمالات را ضرب می کنن به این صورت در میاد، چون کلمه به کلمه بین اهل تفسیر اختلاف است، اون هم چند قول در هر کلمه است. اینها که با هم ضرب بشود سر از 1,260,000 تقریبا در میاد. جوی تک تک این کلمات چندین قول است. این تتلو آیا به معنای تقرعو است؟ آیا معنی تتبعو است؟ آیا معنی تکذیبو است؟ اون علی ملک سلیمان یعنی فی عهد سلیمان، یا بر سلطنت سلیمان، یا در خود سلیمان. این و ما کفر سلیمان، سلیمان کفر نورزید به خاطر اینکه سحر نکرد، چون سحر کفر است، یا به خاطر اینکه تعلم سحر نیاموخت، چون تعلم کفر است. ولکن الشیاطین کفروا، منشأ کفر شیاطین هم اون تعلم سحر است، یا تعلیم سحر است، یا عمل به سحر است. و همچنین اصل این قصه در کی واقع شده است و آیا منظور از این وکتب او که در طریق آیه آمده است یعنی یهودی هایی که در عهد سلیمان بودن یا یهودی هایی که در عصر رسول خاتم علیه آلاف و تحیط و سناس، یا مجموع یهودی هایی که در عهد سلیمان و در اسلام بودن؟ در کلمه و کلمه اینا چندین وجه است. البته این وجوه که از میلیون می گذرد به دو قسم تقسیم می شود. بعضی از اینا با خطوط کلی معارف قرآن کریم سازگار نیست، دلیل عقلی و نقلی بر بطلان اونها. بعضی ها سازگار هست، عقلا سازگار هست ولی بر خلاف ظاهر است. بعضی هم عقلا با خطوط کلی قرآن سازگار است، هم خلاف ظاهر نیست. این است که شما یک بار مراجعه فرمایید احتمالاتی که شون ذکر کردن و سر این که سر از 1,260,000 در آورده این رو عنایت بفرمایید که چرا این چنین است، تا معلوم بشود که بهترین راه برای فهمیدن قرآن همون تفسیر قرآن به قرآن است. هر جا یک آیه ذکر شد این احتمالات است، با ابهام آمیخته است. نظیر قصه فقبست و قبضت هم من اثر رسولی که یک بار ذکر شد، خیلی بین مفسران روشن نیست که این آیه چی مخاطب دیگه. اما مطالبی که در موارد گوناگون با تعبیرات گوناگون ذکر شده است یه برداشت روشنی میتوان از اونا داشت. علیه هم فرمود و تبعو یعنی یهودی ها، چون در این جهت خیلی مهم نیست که انسان بحث کند یهودی های عصر سلیمان یا عصر پیغمبر یا هر دو، برای اینکه این خوی یهودیت است، یعنی حاضرن برای پرستش منفعت دست به هر گناهی بزنن. چون بسیاری از این معاصی که مال یهودیان پیشین بود خدای سبحان به یهودی های معاصر اسلام نسبت داد و سرش تنها وحدت قبیله نبود، همونطوری که ملاحظه فرمودید سرش همون وحدت سنت و سیرت بنی اسرائیل است، همون تشابهت قلوبهم مصحح اسناد است. نه صرف اینکه اینا یک قبیله هم خدای سبحان کار نیاکان اینها را به اینا نسبت میدهد، بلکه اگر اینها هم در عصر گذشته بودن همانند نیاکانشون تن به اون گناه میدادن، از این جهت خدای سبحان به اینها هم نسبت میدهد. این مسئله تشابه قلوب هم درباره مشرکین است هم درباره یهودی ها، یعنی یهودی های معاصر با نزول قرآن با یهودی های عصر موسی کریم سلام الله علیه یا انبیایی که بین موسی و عیسی علیه السلام بودن تشابهت قلوبهم، طرز تفکر اونها و عمل اونها یکسان بود. لذا فرمود و تبعو یعنی این یهودی ها تبعیت کردن اونچه را که شیاطین می خوندن. تلاوت را بعضی خواستن بگوین چون با علا متعدی شده است به معنای تکذیب است. تتل و شیاطین و علا ملک سلیمان یعنی اون اکاذیبی که شیاطین علیه سلطنت سلیمان جعل می کردن، یهودی ها تابع اون اکاذیب بودن. این احتمال البته در مجمع هست، در دیگر تفسیرام هست، و اما صرف این که تلاوت با علا متعدی بشود معنای کذب و جعل و امثال ذالک ازش استفاده نمی شود، چون دارد یتلو علیهم آیاتی که یا یتلو علیهم آیاتی در باره خود رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا هم این تعبیر آمده است که یتلو علیهم آیاتی که و امثال ذالک. اگر قرینه خارجی مسئله را تأیید کند مسئله است جدا، وگرنه صرف استعمال علا با تسلو نشانه جعل و تکذیب کز نیست. نه اونا یه وقت است که قرائت می کنن، یه وقت است که دروغ می گوین. کار شیطان شیطنت است که در آیات همین آیه آمده است، اما از کلمه علا ملک سلیمان نمی شود استفاده کرد که تسلو یعنی تکذیب بود. نه همون تجزو و معنای تقرعوش، منتها قرائت اینها بعنوان اغواست. گاه شیطانی آیه صحیح میخواند منظورش اغواست. نه یتلو علیهم آیات کتور است در مواردی که رسول پیغمبر است. نه اون اگر علا در برابر لام باشد این که اینه. نه خود شیطان کار شیطنت است، نه چون با علا استعمال شد. درباره پیغمبرم دارد یسد علیهم آیاتنا و تبعو ما تتل و شیاطینو علا ملک سلیمان. یهود فکر میکردن به این که سلطنت سلیمان سلام الله علیه بر اساس سحر و به این فکر بودن که ساحر بشوند و بتوانند سلطنت کنند و رقیب را مسخر کنند، ولی مؤمنان الهی می گفتن به این که ملک سلیمان سلطنت الهی بود که خدا به او داد و به سحر استناد ندارد. این اختلافی بود بین یهودی ها و مسلمان ها و بین مؤمنین. قرآن کریم می فرماید به این که سلیمان روی استناد قدرت الهی سلطنت داشت نه روی سحر. سلیمان با سحر بر شیاطین مسخر نشد و بر رقبا پیروز نشد، بلکه با قدرت الهی تسخیر و این پیروزی نصیب شد. بنابراین اون چرا که یهودی ها میپنداشتن که سلطنت سلیمان به سحر وابسته است، این را قرآن نفی میکنه. میفرماید به این که به ما کفر سلیمان، چون سحر کفر است، عمل به سحر کفر عملی، اعتقاد به تأثیر مستقل سحر کفر اعتقادی. اگر کسی معتقد باشد سحر بما انه سحر یک عامل مستقل و سبب مستقل است، یک کفر اعتقادی. و اگر کسی این اعتقاد نداشت ولی به سحر عمل کرد، یک کفر عملی. کفر عملی یعنی معصیت کبیره. فرمود به ما کفر سلیمان، سلیمان هرگز به سحر آلوده نشد چون پیامبر معصوم تن به کفر اعتقادی یا عملی نخواهد داد و سلطنتی و همان است که ما به او اعطا کردیم. ورا که نشیاطین کفرو، اونها که سحر آموختن و سحر را به دیگران یاد دادن، اونها کفر ورزیدن هم اعتقادن هم عملن. ولیکن الشیاطین کفروا، منشه کفر شیاطین هم این است که یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت. شیاطین سحر را به مردم می آموختن و همچنین اون چرا که بر این دو فرشته نازل شد به نام هاروت و ماروت، چینها آگاه به سحر بودن و سحر را هم به یک عده آموختن تا اونها به علم سحر مسلح بشون و در برابر مدعیان دروغین به مقابله بپردازن و اگر کسی خواست با سحر به کسی آسیب برساند، اینها جلوی تأثیر سوء سحر را بگیرن. به این مناسبت این دو فرشته از سحر مستحضر بودند. شیاطین اون چرا که از سحر خود می دانستن و اون چرا هم که بر دو فرشته به نام هاروت و ماروت نازل می شد، اون را هم به ارث بردن، همه اون سحرها را یاد مردم دادن برای تفرقه بین زن و مرد و سایر مسائل سو. ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت، یعنی یعلمون ما انزل علی الملکین. چون در حرف این آیات اختلاف است که آیا این ما نافی است یا ما موصول است و امثال ذلک، چه این که اختلاف است آیا این بابل همون بابل عراق است یا بابل دماوند است که از شهرهای شمال به شمار می رود، چون اینها نقش مهم ندارد حالا یا در اون مکان یا در این مکان. و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، چون که در باره ملکین اختلاف است که ملکین است یا ملکین است. این دو سلطان یا این دو فرشته هاروت و ماروت دو فرشته بودن یا دو شخص بودن و ماننده. علمیست که از گذشتگان انسان ارثی برد، یعنی علمی که پیشینیان داشتن به وسیله کتب و نامه‌ها به دیگران است. چون فرشتهان دیگران را عالم سحر کردن، این سحر در دست دیگران قرار گرفت. ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت، یعنی هم سحری که خود می دانستن هم سحری که اون دو فرشته یاد مردم می دادن، در حالی که کار این دو فرشته رحمت بود. این دو فرشته کارشون رحمت بود، برای اینکه این فرمود به ما یعلمان من عهدن حتی یقولا انما نهنو فتنتون، یعنی این دو فرشته سحر را به کسی یاد نمی دهن مگر اینکه به او میگوین این فتنه و امتحان است، از او سوء استفاده نکن. فقط اگر دیدی جایی ساحری خواست داعیه‌ای به پروراند، تو بدان و ابطال کن. مثل اینکه در داروسازی استاد همسازی را یاد شاگرد میدهد که شاگرد از هم بپرهیزد و مسموم را درمان کند. فائده تعلیم سحر همون فائده تعلیم سم است. نظیر اون چی که در مغالطات منطق میگویم. منطق یک بخشش مثل برهان جزء فرائض تفکر هست، یه بخشش مثل مغالطه برای پرهیز از غلط که یک متفکر خود به غلط مبتلا نشود، در تفکر خودش گرفتار غلط نشود و فریب مغالط خارج را هم تحمل نکند و دیگری را هم با مغالط فریب ندهد. فائده فن مغالط در منطق این هاست که خود انسان در تفکر به غلط نیفتد و خود انسان فریب ندهد و فریب نخورد. یه وقت گفتن به این که کل من غالب الهیت فرعون غالب جسمیته و کل من غالب جسمیته فهو صادق، خواستن مغالطه کنن که کل من غالب الهیت فرعون فهو صادق. چون حد وسط در این گونه از موارد تکرار نمی شود، یک انسانی که کارآزموده نیست احیانا خود به غلط مبتلا می شود یا فریب غلط دیگران را تحمل می کند یا اگر دایه سوداش دیگران را می فریبد. فائده تعلم مغالطه در منطق این است، نظیر فائده تعلم سم. این دو فرشته که سحر را به دیگران می آموختن می گفتن این فتنه است، مبادا از این سحر سوء استفاده کنی. و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه. به هیچ کسی سحر یاد نمی دادن مگر این که می گفتن ما فتنه و آزمایش الهی هستیم، ما نیامدیم که شما سحر یاد بدیم تا بشوید ساحر، چون یکی از معاصی کبیر سحر است. اگر کسی سحر کرد گناه کبیره مرتکب شد. لذا فرمود این دو فرشته همونطوری که معلم هم را یاد دانشجو می دهد که او از خطر سم بپرهیزد، اینها هم سحر را یاد مردم می دادن که از خطر سحر بپرهیزند. ولی شیاطین همه اینها را یاد بداندیشان دادن و اونها را به سحر عالم کردن. ولی این دو فرشته به هیچ کسی سحر نمی آموختن مگر این که تحذیر می کردن، می گفتن انما نحنو فتنتون فلا تکفر. به شاگردشون می گفتن کفر نورد، یعنی از این سحر استفاده نکن. اگر کسی خواست مسحورت کند نجات پیدا کن، یا اگر مسحوری به تو پناهنده شد به درمان او به عنوان ابطال سحر بشتاب، وگرنه دست به سحر نزن که کفر است. فلا تکفر. ساحر اگر معتقد باشد کارش بر استقلال مؤثر است یک کفر اعتقادی، و اگر این عقیده را نداشت فقط در مقام عمل به دیگری آسیب رسون این کفر عملی، نه از اون جهت که ضرر میرساند به اضرار معصیت است، نه چه اثر بکند چه اثر نکند خود عمل سر معصیت کبیر است. اون ایزا و اضرار و امثال ذالک عناوین دیگر است. فیتعلمون منهم ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. مردم به وسیله این شیاطین یعنی همون یهودی ها، من هما از این دو فرشته، فیتعلمون من هما، در این من هما هم اختلاف شده است که آیا من هما به این ملکه برمیگردد یا به سحر و کفر برمیگردد. تعریف شد کلمه به کلمه چندین وجه درباره اینها هم. فیتعلمون این مردم از این دو فرشته ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، به وسیله اون چه که میاموختن بین زن و شوهر جدایی میانداخت. این کار شدنی. الان ما از خود آیه بگذاریم یک معنای روشنی از این کلمه در ذهن باشد، اونگاه اون بحثای عقلی مطرح میشود که آیه سر حقیقت دارد یا خیال است. اگر حقیقت دارد آیا با قدرت لایزال اله سازگار است یا سازگار نیست؟ اگر خیال است می شود یه امر خیالی در جهان خارج اثر تکوینی داشته باشد یا نداشته باشد؟ اینها را قرآن مطرح کرده است. اما در همین کریمه فرمود سهر سل جمله مؤثر است. اینها از این دو فرشته سهر یاد گرفتن و با این سهر بین زن و شوهر جدایی انداختن می انداختن. فیتعلمون منهما از این دو فرشته ما یفرقون بهی بین المرء و زوج. نه فیتعلمون منهما از این دو فرشته چیزی را می آموختن که یفرقون بهی بین المرء و زوج. قبل از این که این بحث را به پایان ببرد و بفرماید اینا کار بدی کردن، معصیت بود، به خود ضرر رسوندن، در آخرت در خسرانن و از آخرت بی‌نصیبن، فوراً برای دفع شبهه این جمله را ذکر فرمود که به ما هم بزارین بهی من عهد الا به از الله. این جمله فوراً باید ذکر می شود. چرا؟ برای اینکه قرآن کریم تصدیق کرد که اینها بین زن و شوهر جدایی می انداختن. و این با ربوبیت خدا سازگار نیست. اگر رب العالمین خداست و اگر اینها واقعا بین زن و شوهر جدایی می اندازن، این چگونه با ربوبیت خدا سازگار است؟ معلوم می شود اینها بخشی از کارها را به عهده دارن. فوراً قبل از اینکه به تتمه بحث پردازد به این نکته عنایت فرمود که خود سهر هم جزء قضا و قدر است. اینطور نیست که سهر یه امر بیگانی باشد جلوی مقدرات را بگیرد. همونطوری که در طرف خیر دعا، صدقه، تله رحم، این گونه از امور در تکوین به اذن خدا اثر می کند و جزء قدر الهی، سهر، شعبده، جادو، تلس، امثال زالک در طرف سو اثر می کند و جزء جدولهای قدر خدا. این طور نیست که سهر اثر می کند چه خدا بخواهد چه خدا نخواهد. همون طوری که در طرف خیر دعا یا نماز استسقا اثر می کند در عالم، باعث پیدایش ابر است، باعث بارش باران است و مانند آن، در طرف سو سهر و شعبده اثر می کند منتها ولکلو به اذن الله. خدا این قدرت را داد به عنوان امتحان، خدا این تأثیر را قرار داد به عنوان آزمایش. لذا فرمود و ما هم بزارین بهی من عهد الا به اذن الله. این طور نیست که ساحر در برابر قدرت خدا به کسی آسیب برساند چه خدا بخواهد چه نخواهد. این طور نیست. تا خدا اذن ندهد سحر هیچ ساحری اثر نمی کند. اونگاه این مطلب که در حکم یک جمله معترضه بود و روی تناسب ذکر شد، این مطلب که تمام شد به دنباله بحثی پردازم. می فرمان به این که فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، که این تو پرانتز و ما هم بزارین من احد الا باذن الله، این تو پرانتز دنباله بحث این است که و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. اینا چیزی یاد میگیرن که بهار اینها زیانبار است، چون همه اینا مفلوک است. حرف قرآن کریم است که ولا یفلح الساحر حیث، هرگز ساحر به مقصد نمیرسد، او اهل فلاح و رسیدن نیست، او در دام سحر مبتلاست. سحر نه تنها برای جامعه نافع نیست، برای ساحر هم زیانبار است. همون چیزی که به حال اینها ضرر دارد یاد میگیرند، هرگز ساحر به مقصد نمیرسد و لن یفلح الساحر حیث اتی. اونها میگفتن قد افلح الیوم من استعلا. فرعون و آل فرعون سحره رو جمع کردن گفتن هر کس در این میدان مسابقه پیروز شد برتر است، شعارش این بود قد افلح الیوم من استعلا. شعار موسی کریم و آل موسی این بود که ولا یفلح الساحر حیثاتا، ساحر هرگز اهل فلاح و رستگاری نیست. در این کریمه فرمود و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، نه تنها نافع نیست بلکه زیانبار است. اصولا سحر برای همه ضرر دارد، اون مثل سم است، اصل سم برای همه ضرر دارد. اون علم است که نافع است، نه خود سم. انسان عالم سم است که سم نخورد و سم نخوراند، عالم سحر است که سحر نکند و مسحور نشود، اگر نه خود سحر جز ضرر چیز دیگر نیست و خود ساحر جز در خسران در چیز دیگر نیست. یعنی معنای سحر اینه، مثل اینکه انسان بگوید چیزی که شما ذخیره کردید این مار و عقرب است، این مار و عقرب ضار است و نافع نیست. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، نه تنها نفع ندارد بلکه ضرر هم دارد. و لقد علموا لمن اشتراه ماله فی الاخره من خلاق. این یهودیایی که به دنبال سحر می‌رفتند و فکر می‌کردند سلطنت سلیمان سلام الله علیه به سحر مستند است، اینا می‌دانستند که اگر کسی اهل سحر بود از آخرت بهره‌ای ندارد، خلاق یعنی نصیب. و لقد علموا لمن اشتراه ماله فی الاخره من خلاق، می دانستن که آخرت بهره‌ای ندارد. ولبئس ما شروا بهی انفسها، اینا حقیقت خود را فروختن و سر خریدن. شو انسان اگر به یک امری معتقد شد یعنی جانش را داد به اون امر را گرفت، اگر عمرش را در یک راه صرف کرد یعنی حیاتش را داد به اون امر را گرفت، تجارت کرد. اینا همون گروهی هستند که فرمود ما را به تجارت هم یا در خسرانن یا ولبئس ما شروا بهی انفسها، اینا در حقیقت خود را فروختن، منتها به ثمن بخت فروختن. چون اگر کسی خود را در اختیار جهنم قرار داد دیگر خودی ندارد. فرمود ولبئس ما شروا بهی انفسها، مالک هیچ چیز نیستن. این طور نیست که در جهنم اونا از نظر تخیلم آزاد باشن، حتی مالک خیالاتشون هم نیستن، مجبورن خیال بد بکنن و اون خیال بد هم برای اینا گزنده است. همون طوری که مؤمنین در بهشت این آزادی رو دارن که چیزهای خوب تصور کنن و هر چه تصور کردند و خواستند برشون حاصل است، کفار در جهنم مضطرن که چیزهای بد و عذابهای بد را در ذهن ترسیم کنند، بگوین مبادای همچه عذابی به سراغ ما بیاید، اونگاه همون عذاب به سراغشون میآید. کسی که خود را فروخت نه تنها بدنش را تسلیم جهنم کرد، همه مجاری اندیشه خود را به جهنم داد. لذا نه مالک جسم است نه مالک روح، هم جسم او در عذاب است هم روح او در عذاب، چون حقیقت خود را فروخت. فمود ولبئس ما شروا به انفسها، در بحثهای قبل ملاحظه فرمودید همون طوری که عبید با موالیشون یه پیمانی میبندن به عنوان عبد مکاتب که اگر کار مولا را انجام داد آزاد بشود، انسانم این چنین است، خود را از مولای خود میخرد و آزاد میکند، یعنی از هر خطر آزاد میکند. این کفار و یهودیا خود را به معصیت فروختن، مؤمنین خود را از معصیت آزاد کردن. لذا در باره یهودیا و این متعلمان سحر فرمود و لبئس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون، اینا اگر می دانستن آخرت هست، گرچه منکر آخرت هست، اگر می دانستن آخرتی هست و اگر از عذاب آخرت مستحضر بودم، هرگز تن به این ذلت نمیدادم. این یک تفسیر کوتاهی از این آیه که معلوم شد و تبعو به یهودیا برمیگردد، خواه یهودیای اصل سلیمان، خواه اصل اسلام، خواه همه، چون در این جهت هیچ فرقی نیست. قد تشابهت قلوب بود. این تکذیب هم به معنای تقرعوس، نه تکذیب بود، منتها کار شیاطین کار کذب و ایزا و اغوا. و علی ملک سلیمان هم یعنی درباره او گفتن به این که سلیمان سلطنتش به سحر وابسته است، چون همونطوری که شیطان به آدم گفت هل ادلو که علی شجرت الخلد و ممکن لا یبلا، به عنوان دلالت رفت ولی تدلیه کرد. شیاطین هم به عنوان سلطنت سلیمان رفتن و اینها را به بند انداختن. شیطان به آدم و حوا علیه السلام گفت هل ادلو که علا شجرت الخلده به ملکن لایبلا، آیا من شما را دلالت کنم بر یک درختی که میوش حیات ابد در بر دارد؟ به عنوان هل ادلو که رفت ولی فدالله هما به غرورم، دالله یعنی تدلیشون داد، از بالا اینا را آویزان کرد. به عنوان دلالت رفت ولی تدلیه کرد، تدلیه یعنی از بالا آویختن، آویزان کرده. به بهانه دلالت رفت ولی تدلیه کرد. اینجا هم به بهانه سلطنت سلیمان سحر را در کام یهودیا اینا الغا کردن. اونگاه خدای سبحان سلیمان را تبرئه می کند، میگوید این سلطنتی که ما به او دادیم، ما وهبنا له ملکن ما آتیناه کذا و کذا، که ما به او سلطنت دادیم، فسخرنا له الریح، نه به وسیله سحر او بر فضا مسلط شد، که قدوها شهرون و رواها شهر، پس زما کفر سلیمان. ولیکن الشیاطین کفروا و کار اونا هم تعلیم سحر بود. فرشته اگر سحر آموخت به کسی یاد میداد، هم آزمون بودن را مطرح میکرد، هم نهی از کفر اعتقادی و عملی را بازگو میکرد. و سحر هم فی الجمله مؤثر است، اما به اذن خدا. و ساحر نه در دنیا طرفی میبندد، چون علم ما یضرهم ولا ینفعهم، نه در آخرت بهره ای دارد، چون ما له فی الاخره من خلاق، مثل سم خوردن مگر به اذن خدا نیست، مگر اگر کسی خواست با مغالطه کسی را به تفکر غلط مبتلا کند به اذن خدا نیست. چیزی در عالم بدون اذن خدا حاصل نمی شود. منتها خدای سبحان به عنوان امتحان به انسان این قدرت را داد که آیا بد می کند یا خوب. اینها یک برداشتی از این آیه. اون چه که در این آیه مطرح است این است که از سحر ما هوه، از سحر حل هوه، سحر چی و سحر آیا هست یا نه، یعنی بعد از معنا کردن ماهیت سحر که سحر چی، بحث در این است که آیا سحر در عالم وجود دارد یا نه. اگر وجود دارد شعاعش تا کجاست، با قضا و قدر الهی چه ارتباط دارد. این مسئله سوم، آیا انبیا و اولیا مسحور می شوند یا نه، این مسئله چهارم به فروعات دیگر. والحمد لله رب العالمين.